برای بزرگمون مثل حافظ، سعدی، فردوسی، اینها رو که میام نگاه میکنیم میبینیم شاید از هر 100 بیتی که سرودن یک بیت متأثر از اشعار فولکلوری که مثلا در بخشی از ایران بوده و این تأثیرگذار بوده بر روی شعر کلاسیک ما، همونطور که تأثیرگذار بوده بر روی موسیقی ما. چقدر ما موسیقی فولکلور داریم، از مازندران گرفته تا لرستان، کردستان، بلوچستان، همه این استانهای کشورمون که اقوام مختلف زندگی میکردن، هر کدوم به زبان خودشون، به لهجه خودشون، با توجه به اقلیم خودشون اومده بودن یک ترانه فولکلوری رو در باب نوروز سروده بودن. و اینه، این تنوعه که رنگ بخشیده به موسیقی ما، که حالا ما یه مقدار اینو در موسیقی پاپمون کمتر داریم مشاهده میکنیم.
الان داشتم به همین فکر میکردم که متاسفانه آثاری که در یعنی امروزه ما باهاش مواجهیم و حالا شعرهای معاصر حتی در زمینه نوروز اصلا مانا و ماندگار نیستن. بله. در خاطره حفظ نمیشن، در یک مقطعی میان و یک خواننده مثلا برای مقطع نوروز کار کرده و فراموش میشه. برای همون مقطع جالبه و متاسفانه ذوق هنری آنچنانی نداره و
جرقه وار میان و جرقه وار از بین میرن.
مثلا مثل یک حباب، یعنی یک حبابی که پر میشه و همه جا رو میگیره و بعد یه میتونه که از بین کاملا میره. ولی خب تمام این آثاری که همین الان شما داشتین در موردش صحبت میکردین، مخصوصا تصنیف ها و موسیقی و که همش مربوط میشد به شعر و بهار و نوروز و اینا،
بله،
تمام این ترانه‌ای که در موردش صحبت کردین همه واقعا جاودانه ماندن. بله. یعنی بله. همین تصنیفی که خانم علی دادیانی پخش کردن، کیه که اینو نشنیده باشه؟ کیه که باش خاطر نداشته باشه؟ بله. کیه که نتونه باش بازخوانی بکنه و از حفظ نتونه این شعر رو بخونه؟ ولی متاسفانه الان ما یه همچین چیز رو نمیبینیم.
علتش میدونید چیه؟ علتش اینه که اون ترانه سرا، اون شاعر، مثلا عارف قزوینی زمانی که میاد بهار دلکش رو می سراید، این آدم کسیه که زندگیش پر از فراز و نشیب‌های سیاسی و ادبیه. این بله. آدم لحظه لحظه زندگیش مطالعه است، لحظه لحظه زندگیش تجربه کردن چیزهای جدیده و این آدم با یک پیشینه مطالعاتی میاد میرسه به بهار دلکش یا شاعر مثلا بهار دلنشین به همین ترتیب و تمام ترانه‌هایی که ماندگار شدن. اما زمانی که شما میاد میبینید مثلا یه ترانه‌سرایی در حال حاضر مثلا سال گذشته میاد یک شعری میذاره، یک شعری رو به قول برره از خودش در میکنه که هر بار این در رو نبند نره، این چه پیشینه مطالعاتی داره؟ یا مثلا تو رابطه‌مون چی میگردی، دنبال چی میگردی با موچین؟ خب ببین این مثلا میتونه 100 سال ماندگار باشه. این آیا پشتوانه ادبی داره، پشتوانه مطالعاتی داره؟ خب زمانی که اینها نیست، این پشتوانه نیست، این بک‌گراند نیست، مانا و ماندگاری هم نباید ازش انتظار داشته باشیم.
کاملا درسته. 22:33 دقیقه است، ما داریم در مورد آثار هنرمندان در عید نوروز با شما حرف میزنیم.
من علیرضا محمودی ایرانمهر هستم، داستان نویس و فیلمنامه نویس. و آمدن بهار و عید باستانی نوروز رو به همه شنوندگان رادیو جوان تبریک عرض می‌کنم. ببینید در ادبیات کلاسیکمون نوروز یه نقش خیلی خیلی جدی و تعیین کننده ای داره. یعنی چند شاعر بزرگ و تاثیرگذار مثل حافظ، فردوسی، خیام و حتی مولانا می‌بینید شعرهای بهاریه یا نوروزی دارن و این کاملا نشون میده که در فرهنگ روزمره مردم و خلاقیت عمومی ایرانیان نوروز نقش جدی داره. تقریبا شما شاعر، نویسنده و آدم شاخصی رو پیدا نمی کنید که یه جایی در مورد نوروز کار نکرده باشید. اما وقتی وارد دوران مدرن میشیم، ادبیات مدرن ایرانی، مقدار اوضاع فرق میکنه. به همون ترتیب که خیلی از مفاهیم پر از شور و نشاط که در ادبیات کلاسیک ایران وجود داره. یواش یواش توی ادبیات مدرن رخت برمی‌بنده. یکی از اون چیزایی که شما کمتر درش نشانه می‌بینید یا اگر هست برخلاف ماهیت و ذات خودشه، یعنی اون جشن و شادی که در نوروز هست و خلاف ذات شادی که در نوروز هست، اگر هم اشاره‌ای به نوروز میشه بیشتر یه جور حالت دل گرفتگی داره، یعنی انگار نوروز و تعطیلات زمانیه که آدم ها نمیدونن دیگه بعد حالا با زندگیشون و زمانشون چه کار بکنن و پر از یه جور احساس دل مردگی میشه. حقیقتا من نمونه شاخصی از اینکه نوروز به همان شکلی که در فرهنگ ایران باستان و ایران امروز وجود داره در ادبیات مدرن تجلی پیدا کرده باشه رو من ندیدم، یا اگر هست خیلی رگه های کم رمقی. ببینید امروز وقتی که نوروز میشه افغانستان، ایران، ترکیه، عراق، آذربایجان، ترکمنستان، تاجیکستان، حتی در واقع مناطقی از ارمنستان، گرجستان و مناطقی حتی از روسیه و یه منطقه بسیار وسیع خودشون رو یک پارچه احساس میکنن. یعنی همون جایی که شاید بتونیم بگیم ایران باستان یا ایران بزرگ بود. خب این باعث یک آرامش، باعث یک دوستی منطقه‌ای، باعث یک قدرت و ثبات در این منطقه آشوب زده خاورمیانه میشه. این رو از این جهت مثال زدم به خاطر اینکه وقتی در مورد اهمیت این جشن‌ها و نقش ادبیات در تثبیت و رشد این جشن‌ها صحبت می‌کنیم، ببینیم فقط در مورد یک عامل فرهنگی که اگر داشته باشیم بهتر است صحبت نمی‌کنیم. در مورد یک ضرورت جدی صلح، امنیت و ثبات ملی صحبت می‌کنیم.
بریم سراغ پیامک هایی که ارسال کردین به 30881. از شما خواستیم که در بحث ما شرکت بکنید و هر کجایی که سفر کردین اول به ما بگین که کجا تشریف بردین و چه آثار هنری دیدین. ببینید ما آثار گردشگری از شما نمیخوایم، ما آثار هنری مثل صنایع دستی، نقاشی، فرش، چیزایی که در موزه ها دیدین رو از شما میخوایم. پس ما آثار مثلا تاریخی و باستانی از شما نمیخوایم، اونا مناطق گردشگری ان. ما میخوایم بدونیم که شما چه آثار هنری از هنرمندان دیدین. خیلی هم میگن لباس، نمیدونم حالا فرش، تابلو، نقاشی، توضیح دادم در موردش، حتی صنایع دستی. میتونید صنایع دستی اونجا رو به ما بگین. 3881 بعد 220-5952. گفتن که ما سفر کردیم به ابیانه، شهری تاریخی با مردمان اصیل و لباس‌های سنتی شادی که بر تن داشتن و اون بافتنی و قالی بافی و گبه و جاجیم و هنر ترمدوزیشون رو دیدیم و حتی با اشعارشون هم آشنا شدیم. فرناز خانم از تهران. من به روستای تاریخی توابع زرند سفر کردم و با آثار هنرمندان اونجا آشنا شدم که اکثرشون صنایع دستی و نقاشی و تابلو فرش و اینجور چیزا بوده. آقای محمد دژبان. محمد یاسین خرمیان گفتن که با خانواده به مشهد مقدس سفر کردیم و از موزه امام رضا علیه السلام دیدن کردیم که آثار استاد فرشچیان رو از نزدیک دیدیم و برای همه سال خوبی رو آرزو کردن. ایشون از اصفهان بودن و برامون پیامک زدن. موسیقی جناب آقای پیمان جلادتی که تشریف بردین قشم و شما آثار هنری که اینجا دیدین شما رو یاد بهار انداخته. بعد ما میگفتین که در قشم چی دیدین؟ صنایع دستی دیدین؟ آثار هنرمندان رو دیدین؟ چی دیدین که شما رو یاد بهار و نوروز انداخته؟ سلام، خسته نباشید. میراث فرهنگی زلف‌آباد فرهان رو رفتیم دیدیم که گفته بودن که حالا خونه آدم کوچولوها بوده که بسیار زیبا بوده و زیر زمین بوده گویا و اونا مثل همه مردم زندگی میکردن و حالا جزو آثار میراث فرهنگی جهانی هم قرار گرفته این بخش و گفتن که حتما برید دیدن بکنید. اینا مناطق گردشگری هست و ربطی به آثار هنرمندان ندارن. آثار هنری صنایع دستی، شعر، ترانه است، موسیقی، فرشه و حالا اینجور چیزایی که توسط انسان خلق میشه میشن آثار هنری. ما آثار گردشگری رو نمیخوایم. امشب هم در مورد آثار هنری جاهای مختلف کشورمون با شما صحبت بکنیم. متشکرم که تا این لحظه یعنی 22:42 دقیقه همراه ما هستین در رادیو جوان و ویژه برنامه نوروزی عیدمون. در همین گشت و گذار و سفرهای نوروزی میخواییم سری بزنیم به استان خوزستان و گزارشگرمون در مورد وضعیت خوزستان برای ما گزارشی تهیه کردن که میخواییم در موردش با همدیگه اطلاعاتی کسب بکنیم.
سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شنوندگان عزیز رادیو جوان. بهنام رئیس خدماتی هستم، گزارشگر رادیو جوان در استان خوزستان. مجددا سال نو رو تبریک عرض می‌کنم. در خصوص وضعیت بارندگی‌های اخیر و همچنین سیلابایی که به هر حال پیش‌بینی داره این رو برآورد کردن که در استان خوزستان امکانش از صورت بگیره، گزارش رو داریم. در خصوص وضعیت آب‌ها، ما در هفته جاری که به هر حال هم‌اکنون در اون داریم سفری می‌کنیم، میزان بارندگی‌هایی که پیش‌بینی شده و همچنین آورد سدها که تقریبا میشه گفت سدهای استان خوزستان تکمیل شدن، پر شده و در حال سرریز هست، میزان برآورد آورد آب بیش از 3 میلیارد متر مکعب پیش بینی شده که با توجه به بارندگی در استانهای بالادست همچون استان لرستان، ایلام، فارس، چهارمحال بختیاری و دیگر استانهایی که آبهای جاری اونها به استان خوزستان و رودخونه های جاری در استان خوزستان سرازیر میشه، پیش بینی شده این آورد آب بیش از 6 میلیارد متر مکعب میرسه که این به نوعی میشه گفت زنگ خطری است و مسئولین استانی و همچنین مسئولین کشوری باید از همین الان پیش بینی کنن مسائلی رو که خدای ناکرده در استان خوزستان اتفاق خاصی پیش نیاد. هرچند که هم اکنون جلساتی که آقای استاندار دکتر شریعتی با مدیران استانی در حال برگزاری است، تدارکاتی دیده شده در سطح شهرستانهای استان خوزستان و همچنین روستاها و بخشها، اما همچنان میبایست نکات ایمنی از پایتخت و مسئولین کشوری دیده بشه تا مسئولین استانی که همه باید دست به دست هم به نظر ما بدن که این به هر حال نعمت الهی باعث ضررهای جانی و مالی بسیاری نشه و امیدوار هستیم که این چنین اتفاق بیفته و مسئولین دست به دست هم بدن بتوانم کنترل کنن وضعیت رو، چون ما در هفته آینده هم بارندگی داریم و این آبها با توجه به وضعیت سدها که سدها در حال پر شدن هستن و تکمیل شدن، خدای ناکرده خطر حادی رو پیش نیاد و مردم عزیز رو هم ما طبق اطلاع رسانی که شده از سوی رسانه ملی و دیگر رسانه ها این اطلاع رسانی شده که در نقاط حادثه خیز حضور پیدا نکنن و به توصیه های مسئولین توجه کنن و همچنین در یاری رساندن به دیگر عزیزانی که ممکنه گرفتار سیل بشن کمک های خودشون رو داشته باشن. امیدوار هستیم که با همت مسئولین و همچنین درایت مردم این اتفاق به نیک سپری بشه، اما توصیه همه مسئولین شهری و محلی و همچنین مردم عزیز خواستشون اینه که مسئولین به حال مقامات بالا دست ما و همچنین مقامات مسئولین کشوری این توجه رو داشته باشن که استان خوزستان سدها در حال سرریز هست و تمامی امکانات رو به حال تدارک ببینن که انشالله اتفاق خاصی پیش نیاد. من عرض خاصی ندارم، موفق و پیروز باشید.
شب شما بخیر باشه و از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. امیدوارم هر کجایی که هستین این لحظات برای شما بسیار شیرین باشه، بهتون خیلی خوش بگذره هر کجایی که هستین، تنتون سالم باشه در کنار کسانی که دوستشون دارین و همراه شما هستن. اگر همسفر شما هستن، اوقات و لحظات خوب و خوش و خاطره انگیزی رو سپری کنید. اینجا رادیو جوان و ویژه برنامه عیدمونه.
تو دلم نقل یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضیا بدجوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست، دوتا دریاچه تو چشماته، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست، هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردیم، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و بر میگردیم، تو دلم نقله یه حرفایی هست که بگم نگم میمیرم، بعضیا بدجوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند همه چی خوبه، فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست، دو تا دریاچه تو چشمات، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست، هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردیم، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوه و برف آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوه و برفه آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. تو دلم نقل یه حرفایی هست.
متشکرم که همراه شنونده ما هستین. شب شما بخیر باشه. آقای رسولی همراه ما هستن و همچنان قراره که در مورد آثار هنرمندان در نوروز با شما صحبت بکنیم. آقای رسولی، این نوروز همونطور که در برنامه‌های قبلی هم گفتیم فقط مختص کشور ما نیست و در کشورهای همجوار و همسایه ما هم این عید باستانی و این رستاخیز طبیعت جشن گرفته میشه و در ادبیات اونها هم دیده میشه، درسته؟
قطعا همینطوره. ببینید اون شب اولی که بنده رسیدم خدمتتون و در این برنامه در مورد تنوع نوروز در این اقلیم غرب آسیا و کشورهایی که یک زمانی همشون جزو ایران بودن، این 10-11 کشوری که در حال حاضر به صورت رسمی نوروز رو در تقویم خودشون دارند صحبت کردیم. و مثلا یکی از این کشورها که بسیار متأثر هست چه ادبیاتش چه موسیقیش از ادبیات و موسیقی ایران و هنرمندان ایرانی همین جمهوری آذربایجان هست. خب در زمان ترکی به نوروز و عید بایرام میگن.
بله.
و خب بسیار در آثار شعرا و حالا آهنگسازا و خواننده های اینها ما میتونیم ببینیم نوروز رو، مثلا توی آثار شعرایی که حالا نام میبرم، مثلا سید علی عمادالدین نسیمی یا قاسم بیگ زاکر یا حاج موسا حریسی نژاد، علی عطایی، حکیم فضولی و اینها که هر کدوم حالا به زبان ترکی اومدن و اشعاری رو در باب نوروز سرودند. فقط نکته جالبی که هست اینه که حتی همین الان، یعنی همین سال 1398 که درش هستیم، باز هم نویسندگان، شعرا و آهنگسازهای ایرانی و شعرای ایرانی بسیار دارن خدمت میکنن به زبانهایی که یک زمانی جزوی از ایران بودن. و خب الان هم ما داریم ایرانیانی که به هر حال چه در آذربایجان شرقی چه در آذربایجان غربی به زبان آذری تکلم میکنن. مثلا آخرین اتفاقی که افتاد اینه که کهن‌ترین دیوان شعر ترکی با ترجمه ترکی آذربایجانی توسط آقای محمد صادق نائبی ترجمه شد که این رو در واقع شاهنامه ترک ها لقب دادن و برگردانده شد به زبان ترکی آذربایجانی یا آذری بهتره بگیم. که خب این خودش بخش هایش اشاره داره به نوروز و این رو حتی در ایام به عنوان یک هدیه نوروزی در نوروز 97 تقدیم کردن به دولت آذربایجان، جمهوری آذربایجان.
بله، تمام شد آقا.
بله.
دستتون درد نکنه با ادبیات کشور آذربایجان که مربوط میشد با عید نوروز هم آشنا شدیم. اما ادامه برنامه رو همراه شما.
منه باخ، بلبله باخ، ناله باخ، نرگزه باخ، آلاشب یانده چمن، لا اله الا الله.
بهار و نوروز به عنوان آغازین روز این فصل در بیان احساسات شاعرانه و همچنین طرح موضوعات مربوط به وصال، رویش و بیداری و دگرگونی انسانها در ادبیات جمهوری آذربایجان به ویژه سروده‌های بهاریه نقش مهم می دارد.
بهار به عنوان زمان بیداری طبیعت و تحول معنوی انسان ها همواره مورد توجه ادیبان به ویژه شاعران قدیمی و کلاسیک جمهوری آذربایجان قرار گرفته و به عنوان رمز و نمایانگر قدرت لایزال الهی مطرح شده و هر کدام از شاعران از این فصل به نوعی در نوشته ها و سروده های خود بهره‌مند شدند.
نوروز نیز به عنوان آغاز بهار، این فصل رویش طبیعت با آیین‌های زیبای خود در ادبیات این کشور جایگاه خاصی دارد.
نوروز
هم مانند بهار در ادبیات جمهوری آذربایجان جایگاه خاصی دارد. ما می‌بینیم نوروز و رسوم و آیین‌های آن در قالب شعر، داستان و حتی رمان به خوبی مطرح شده و حلاوت خوبی به متون ادبی بخشیده.
در بررسی محتوای شعری بهاریه‌های جمهوری آذربایجان می‌توان دریافت این فصل زیبای خداوندی همواره دستاویزی بوده برای طرح موضوعات مثبت تاثیرگذار و آمال و آرزوهای شاعرانه. بهار در آثار ادبی جمهوری آذربایجان به شیوه‌ها و سبک‌های رایج ادبی هر زمان مورد توجه ادیبان قرار گرفته است، اما نکته مشترک بهاری‌ها همان بیداری طبیعت و آغاز تحول درونی و معنوی انسان هاست.
بخش رو با هم دیگه شنیدیم، اما برمیگردیم بحثمون با جناب آقای رسول.
بله. بعضی وقت من وقت میام میشنم پشت این میکروفون رادیو و این خط باز میشه، واقعا دوست دارم یک ساعت سکوت بکنم به خاطر چیزهایی که قبل از اومدم به استودیو مطالعه میکنم و واقعا آدم واژگانی پیدا نمیکنه برای توصیفش، برای بیانش که حق مطلب ادا بشه. به همین خاطر یه پیچیدگی تو ذهن آدم ایجاد میشه که میگه آقا تنها راهش سکوته. واقعا ببینید، مثلا هنر نگارگری رو در ایران که میایم بررسی میکنیم، میبینیم که چه اساتید نگارگری ما در داخل کشورمون داشتیم که چه آثاری خلق کردند. بله. از گذشته تا به الان. بعد مثلا یه عده کسانی که حالا اصطلاحا میگن سواد بادکنکی دارن، سواد بادکنکی به سوادی گفته میشه که یک فرد با خوندن مثلا یک رمان، یک کتاب فکر میکنه تمام علوم دنیا رو بلده. بله. ولی خب مثل یه بادکنکه، با یک منطق مثل یک سوزن میشه زد و اون بادکنک رو متلاشی کرد. ولی خب همچین انسانهای میان و واقعا یه ادعاهایی میکنن، مثلا میگن نگارگری ایران وام گرفته از نگارگری چینی و هندیه. به هیچ عنوان اینطور نیست. اگر بریم واقعا تاریخ این سه کشور رو بخونیم، تاریخ نگارگریشون رو ببینیم، میبینیم که چه هنرمندانی از اون دو سرزمین اومدن به ایران و این هنر رو تحت نظر اساتید ایرانی که حتی جا و مکان و خوراک میدادن به صورت رایگان، همون کاری که دانشمندان ایرانی میکردن برای ترویج علم، این هنرمندان هم برای ترویج هنر این کار رو انجام میدادن و اونها بودن که اتفاقا اومدن نگارگری ایرانی رو یاد گرفتن. حالا بگذریم از این ماجرا. بحث نوروزه، میخوام بگم همین نگارگری ایرانی چقدر تو بحث نوروز و به نمایش گذاشتن این نمادهایی که ما در نوروز داریم نقش داشته. به عنوان مثال یکی از حالا کارهای متأخری که انجام دادن و بسیار هم مورد توجه قرار گرفت، تمبرهایی بود که اومدن نگارگران ایرانی مثلا برای اداره پست کشور طراحی کردن که اون دیوارنگارهایی که ما توی تخت جمشید داشتیم، میدونید که بخشی از دیوارنگارهای تخت جمشید مربوط میشه به آداب و رسوم نوروز که مردم از کشورهای مختلفی که تحت حکومت ایران زمین بودن می اومدن و هدایایی رو برای پادشاه می آوردن، اونها رو آوردن در قالب تمبرهایی که حالا یه سبزه‌ای هم کنارش هست و نشان دهند. در واقع اون دیوارنگاره ها رو آوردن و رنگ و آبی بهش دادن در قالب تمبرها. به هر حال هر کدوم از این هنرهایی که ما از ساعت 20 تا به الان بهشون اشاره کردیم، این 7 هنر 8 هنری که بررسی کردیم، خودشون هر کدوم به صورت مستقل میشه برنامه‌های مختلفی براشون ساخت. فقط در مورد همین که در قالب نوروز چه چیزهایی بیان کردن، خوشبختانه هنرمندانی ما در سرزمینمون زیستن و در حال حاضر زندگی میکنن که اینها سراسر استعدادند و اقلیمی هم که داریم درش زندگی میکنیم که 11 اقلیم از 13 اقلیم موجود در روی کره زمین رو خودش داره، این متریال و این ماده خام اولیه رو در اختیارشون قرار میده و منبع الهامی هست برای این هنرمندان که هر کدوم توی حوزه کاری خودشون از موسیقی گرفته تا ادبیات تا سینما تا نقاشی تا خطاطی، هر کدوم از اینها بتونه تاثیرگذار باشه و بر ذهن مخاطبی چون ما بتونه اثر بگذاره برای زندگی جدید. فراموش نکن که هر کدوم از این آثار هنری خلق نشدن الا برای اینکه بتونن مسیر زندگی ما رو نو کنن، مسیر زندگی ما رو متحول کنن و دید جدیدی از دنیا به ما ارائه بدن. پس وظیفه ما هم به عنوان مخاطب اینه که از اینها الهام بگیریم و در جهت
بله زیبایی شناسی آثار هنرمندان
چقدر خوب بود، چقدر خوب بود که توی اون کلاس‌های هنری که ما توی دبستان و راهنمایی داشتیم زیبایی شناسی به ما یاد می‌دادن به جای اینکه مثلا یک شعری رو